بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد بس در استصحاب کلی گفته شد که استصحاب کلی سه قسم است، یا به تعبیر مرحوم آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه چهار قسمه. قسم اول و دوم ثابت شد که استصحاب درش جاری می شود، در قسم اول کلی و هم در قسم دوم کلی. اونتا در قسم دوم دو تا اشکال بود، و اشکال این بود که اصل سببی داریم و این کلی را منتفی می کند، که از چهار تا جواب گفته شد و یک جوابش را قبول کردیم. و اشکال دوم هم همون شبهه عبائیه آقای صدر بود که بالاخره او را هم جواب داده. رسیدیم به قسم سوم، استصحاب کلی در قسم سوم جاری می شود یا نمی شود. اول خود قسم سوم یاد ما رفته که چی بود قسم سوم. آقا قسم سوم عبارت از این بود که یک کلیه در ضمن یک فرد در این اتاق موجود بود، و بعد یقین کردیم اون فرد که اونجا بود او از خانه بیرون شده، زیدی بود، زید بیرون شده، ولی شک داریم که با مقارن با دخول زید یا مقارن با خروج زید عمرم داخل این اتاق شده یا داخل اتاق نشده، ولی الان شک داریم که کلی انسان در این اتاق بعد از خروج زید باقیه یا باقی نیست. اگر چنانچه عمرم داخل شده باشد یا با دخول زید امراه یا با خروج زید، وقتی که خارج شد و عمر داخل شد اون کلی انسان باقیه، و اگر عمر داخل نشده زیدم که یقینا خارج شد پس کلی باقی نیست. شک میکنیم در بقای کلی انسان. گفتن که استصحاب جاری میشود. این شد قسم سوم. خوب توجه کن ها، آیا در این قسم سوم استصحاب جاریه یا جاری نیست؟ معروف و مشهور بین علما اینه که در قسم سوم استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ برای که گفتیم در استصحاب شرطه که متیقن عین مشکوک باشد ها، متیقن و مشکوک شیء واحد باشد، و حالا که در قسم سوم متیقن و مشکوک شیء واحد نیست. چرا؟ برای که اونی که متیقنه انسان کلی در ضمن زید بود، یعنی یک حسه کلی، او حسه که در ضمن زید او حصه را که یقیناً یقین داریم خارج شده. حالا اگرم باقی باشد حصه دیگری هست، پس مشکوک حصه دیگری از انسانه، اون متیقن حصه دیگری از انسانه، ولذا متیقن و مشکوک شیء واحد گفته نمی شود، ولذا استصحاب جاری نمی شود. معروف و مشهور اینه، لیکن قد و توهم گوی توهم می شود که ارکان استصحاب تمامه، برای اینکه متیقن کلی انسانه، مشکوکم کلی انسانه. وقتی کلی انسان باشد استصحاب باید علی قاعده جاری شود. جوابش هم همین بود که الان عرض کردم، نه متیقن و مشکوک شیء واحد نیست. برای که ما در باب کلی چی قائل ما؟ درسته که والحق ان الکلی وجود کلی طبیعی به معنای وجود اشخاصه، کلی طبیعی وجود داره در خارج، اون تا وجودش عین وجود افراده. وقتی وجودش عین وجود افراد باشد پس یک حسه کلی با زید عین وجود زید شده، یک حسه از کلی با امره. الانی که ما شک داریم با او حسه دیگر شک داریم، نه با او حسه اولی که یقین داشتیم که داخل اتاق. از این جهت علی القاعده استصحاب کلی در قسم سوم جاری نمی شود. خوب توجه کن، اینجاست که شیخ اعظم انصاری قائل به تفصیل شده ها. خوب توجه کن ها، شیخ اعظم فرموده که در قسم سوم باید تفصیل بدیم. یک قسمتش میگیم استصحاب در قسم سوم جاریه، یک قسمتش رو میگیم که استصحاب در قسم سوم جاری نیست. خوب توجه کن ها، در کدام صورت جاریه؟ استصحاب قسم سوم دو قسمه، کدام اون دو قسم؟ اینه که از اول هم اشاره کردیم، یک وقتی است که یقین داریم که بله که زیدی که داخل این اتاق شده احتمال میدیم که عمرم همون وقتی که زید داخلی اتاق شده، همون وقت عمرم داخل شده باشه. از اینجا زید بعد بیرون شد، شک کردیم که عمر بوده یا عمر نبوده، استصحاب میکنیم بقای کلی را. خصوص عمر نمیتونیم استصحاب کنیم، برای که یقین نداریم که عمر داخل شده یا داخل نشده. زید را نمیتونیم استصحاب کنیم، برای که یقین داریم که از خانه خارج شد زید، یقین به ارتفاعش داریم. عمرم که از اول یقین به حدوثش نداشتیم، ولذا اما کلی انسان یقین داشتیم. او وقتی که زید داخل شد یقین داشتیم که کلی انسان وجود داره، چی این که عمر بایش بوده یا عمر بایش نبوده. ولی حالا زیدی که خارج شده شک داریم که انسان باقیه یا با کلی انسان باقیه یا نه. در این صورت شیخ فرموده استصحاب جاری میشه. چرا؟ برای که احتمال میدیم همون کلی که از اول انده بود که عمر ممکنه با زید داخل شده باشد، و اگر عمر داخل شده باشه همون حسه ای که در ضمن عمره از اول بود، آنم احتمال میدیم که همون موجود باشه. بس متعقن با مشکوک احتمالش اینه که شیء واحده. از این جهت استصحاب جاری می شود، اما در اون صورتی که قسم دومش، در اون صورتی که مقارن با خروج زید عمر امکان داره داخل شده باشد، این دیگه نمیشه. برای که از اولی که یقین داشتیم و حسه ای بود که در ضمن زید بود دیگه، غیر از اون چیزی دیگری نبود. حالا اگر باشد او حسه ایست که بعد از خروج زید پیدا شده، که این حسه ای دیگر گفته میشه، از این جهت استصحاب جاری نمیشه. این تفصیلی است که شیخ اعظم فرموده.
شیخ اعظم انصاری یک تفسیر دیگر نداده بود
که
اگر گفته بود در کیفیت باشه مانند شدت ضعف جای استصحاب جاری میشه.
بعد هنوز نیامده، هنوز نرسیده. خب اینی در این صورت شیخ فرموده بود که چی جاری میشه. در صورت اول که احتمال زیدی که داخل شد در اتاق، احتمال میدیم که عمرم با دخول زید عمرم بایش داخل شده باشد. بس احتمال میدیم که همون متیقنی اول موجود باشد، چون اگر عمر بایش داخل شده پس کلی انسان در ذهن عمرم از اول موجود بوده، الان شک داریم باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقایش را. این تفصیل
عمر که شک داشتیم، کلی که در ضمن زید بود زید خارج شده، دیگه این کلی از کجا شد؟
با همین گفتون در ضمن در فرد استصحاب جاری نمیشه، اما در کلی ارکان استصحاب تمام بود ما کاربایی نداره که فرد هسته یا فرد نیسته. همیشه در اصول تفکیک میشه در اصول بین لوازم. میبینیم که در لوازم اگر امر وجدانی باشد اصلا این لازم و ملزوم از هم جدا نمیشه، ولی در باب اصول گاهی لازم ثابت میشه، ملزوم ثابت نمیشه. گاهی ملزوم ثابته، لازمی ثابت نمیشه، اصلی مثبت میشه. معنایش اینه. مثلا استصحاب میکنیم، فرض فرما جناب عالی وضو گرفتی با یک مایع مشکوک، نمیدونی که این مایع آب مطلقه یا آب مضاف، بایش تطهیرم کرد، وضو هم گرفت، خوب توجه کن. اون وقت راجع به بدن استصحاب میکنی بقای نجاست، منتفیل حالت سابقش نجاست بوده که استصحاب میکنی بقای نجاست رو. راجع به حدث بله، در راجع به آب استصحاب میکنیم طهارت رو، ولیکن راجع به حدث استصحاب میکنیم بقای حدث رو. و حالا که در واقع اگر این آب پاک بوده حتما طهارت حاصل شده، اگر آب پاک نبوده خب بدن هم نجس شده، درسته؟ یعنی آب هم نجس شده. و حالا که نه، اینجا تفکیک میکنیم بین لازم و حالا کلی در باب اصول، در علم اصول تفکیک بین لازم و ملزوم زیاده ها. خب این تفسیر شیخ انصاری، و آیا این تفسیر درسته یا نه؟ خب معلوم شد برای آقایان که نه، این تفسیر درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه اون کلی، اون حسه ای که در ضمن امره، او که از اول مشکوکه، او که یقین نداریم به داخل شدنش در داخل این اتاق،
بله.
اونی که یقین داریم حسه ای بود در ضمن زید، او که یقینا خارج شده، اما الان اگر باقی باشه اون حسه ای دیگری است غیر از اون حسه ای که یقین داشتیم، پس متیقن با مشکوک. حتی در همین فرض که اگر امرم داخل شده باشد مقارن با دخول زیده در همین فرض متیقن و مشکوک شیء واحد نیستن. از این جهت حق در مطلب این است که جاری نمی شود، برای اینکه کلی لا وجود له الا فی ضمن الفرد، پس وجود کلی عین وجود فرد و متخصص به احد الخصوصیات الفردیه. وقتی که کلی در این اتاق موجود شد، متخصص شد به خصوصیت زید، حصه ای از کلی در متخصص شد به خصوصیت زید، اینی ما یقین داریم، اینی متیقنم. پس علم به وجود فرد معین موجب می شود علم به وجود کلی که المتخصص به خصوصیت هذا الفرد، اونی که متیقنه انسان کلیه که خصوصیت زیدی را دارد، اینه یقین داریم. اما خصوصیت امری را داره از اول احتمال میدیم که باقیه، احتمال میدیم که داخل شده، احتمال میدیم که داخل اصلا نشده باشه. و اما وجود کلی متخصص به وجود کلی به خصوصیت فرد دیگر، فلم یکن لنا معلومن، ما از اول علم نداشتیم تا اینکه متیقن با مشکوک شیء واحد شد. درسته مشکوک الان امونه، همین کلی که متخصص به خصوصیت دیگری است، این مشکوکه که امو عمر باشد، ولیکن این متیقن نبود. متیقن باید در باب استصحاب متیقن و مشکوک شیء واحد باشد. پس این جهت فما هو المعلوم لنا، اون کلی که در ضمن خصوصیتی که برای ما معلوم بود، فما هو المعلوم لنا قد ارتفع، یقین داریم که از اتاق خارج شده. خوب توجه کن هم. و ما هو محتمل البقا، و او انسان کلی که محتمل البقای لم یکن لنا معلوم، بس متیقن چیزی شد و مشکوک هم چیزی دیگری شد، دیگر از استصحاب خارج شد، استصحاب جاری نمی شد. فلا یکون الشک متعلقا ببقاء ما تعلق به یقین فلا یجزی. این هم قسم اولی قسم سوم. گفتیم قسم سوم دو قسمه، دو صورت داره. یک صورتش همینه که مقارنی با دخول زید امر داخل شده باشد. یک صورت دومش اینه که نه، او وقتی که زید داخل شد یقینا امر داخل نشده بود، وقتی که زید خواست بیرون بشه مقارن با خروج زید امر داخل شده باشد، یعنی قسم دومه. و با این بیان اولی که در صورت اول گفتیم بر رد شیخ اعظم انصاری، ظاهر شد فرق بین قسم دوم و سوم. در قسم دوم امر دائر بود بین فرد طویل و فرد قصیر، اونجا کلی همون کلی که از اول متیقنه شکی در بقای همو داره، چون از اول اگر این کلی در ضمن بق بوده الان هم همونه، اگر در ضمن فیل اگر بوده، اگر در ضمن بق بوده کلی هم از بین رفته و فرد هم از بین رفته، و شک در بقای همون کلی داریم که از اول موجود، و حالان که در قسم سوم شک داریم در بقای کلی که غیر از اونی که از اول یقین داشتیم، اونی که از اول یقین داشتیم در ضمن زید بود و از بین رفت، حالا شک داریم که انسان کلی در ضمن امر وجود دارد یا وجود ندارد. خوب توجه کن هم، این در قسم اولی از قسم سوم. و قسم دومش هم که خب به طریق اولا در حجیت استصحاب درش حجیت نداره که اون انسان کلی در ضمن زید خارج شده. اگر انسان کلی الان وجود داشته باشه، او انسان کلی است که در ضمن امر بعد از خروج زید داخل شده، خب او 100% غیر از اون متیقن ماست، ولی در قسم دومی صورت سوم هم در صورت دومی قسم سوم هم جاری نمی شود استصحاب. خوب توجه کن هم. خب یک نقض هم بر شیخ وارد شده است. خوب توجه کن ببین که این نقض وارده یا نه. شیخی که صورت اول قسم سوم را استصحاب را درش حجت می داند، مقارن با دخول زید احتمال بدیم که امرم داخل شده باشه، این قسم زید شیخ انصاری قائل به حجیت شد، اون وقت نقضی که بر شیخ انصاری وارد اینه که بنابر مسلک جناب شیخ اعظم انصاری، اگر چنون چی کسی که خواب در خواب بوده، احد من النوم و احتمال جنابته فی حال النوم، و احتمال میده که در حالت نوم جنوب شده باشه، خوب توجه کن، بعد که بیدار شد وضو گرفت، بعد از وضو شک داره حدث کلی باقیه یا باقی نیست، برای که یه عینی همون صورت اولی از قسم سوم میشه. حدث اصغر که داره چون نومه نوم، احتمال میدهد که حدث اکبرم مقارن با همین خواب جنابت هم ازش صادر شده باشه. خب بعد از وضو احتمال میدهد یه حدث کلی رو. خب همین عینا مثل این که عمر مقارن با دخول زید داخل شده باشد، شیخ چطور درش استصحاب را حجت میدانست، اینجا هم باید بعد از وضو گرفتن و بیدار شدن از خواب اگر احتمال جنابت رو میده باید احتمال استصحاب کند حدث
کلی
این نه. و حالا که از خود شیخ هم سوال کنی اینجا قائل به استصحاب نیست، اینجا میگه استصحاب جاری نمیشه، فقط از خواب که بیدار شد اون یک وضو گرفت بس شد دیگه، نیازی به غسل اینها نداره. اینی هم نقص است که بر شیخ وارد شده. آیا این نقص بر شیخ وارده یا این نقص بر شیخ وارد نیست؟ افرو صورت اول قسم سوم را ما استصحاب را حجت بدانیم، مع ذلك این نقص بر شیخ اعظم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه طبق آیه مبارکه خب وضو وظیفه کی آقا؟ فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وظیفه کسی است که لم يكن جنوبا، خوب توجه کن ها، کسی است وظیفه کسی که جنوب
نباشد.
و او اذا کنتم جنبا فطهروا، او غسل وظیفه کیه؟ کسی که جنوب باشد. تفصیل قاطع شرکت، شرکت هر دو نیست و وضو برای کسی است که جنوب نباشد. خب این آقا که از خواب بیدار شد، خب حدث اصغر که یقینیه که همین الان خواب بوده دیگه، درسته یا نه؟ حدث اصغر دارد و شک دارد که جنوب شده یا نه، اصل عدم جنابت. وقتی که اصل عدم جنابت بود تحت آیه فصل وجوهکم و ایدیکم داخل می شود، پس اول احراز می کند تعبدا عدم جنابت را، وقتی که احراز کرد دیگه نوبت به استصحاب کلی حدث نمیرسه، ولی ذا این نقص بر شیخ اعظم انصاری وارد نیست. اینم قسم سوم. فقط میمونه قسم چهارم که مرحوم آقای خویی فرموده است. خب یک تفصیل دیگر هم شیخ اعظم داده، اون تفصیل هم همین است که ایشان اشاره کرد، فرموده در جایی در قسم سوم استصحاب جاری می شود که او فرد که جدیده با فرد ضعیف عرفان، با فرد قوی عرفان یک نفر یک فرد حساب شود. مثل این که اول این شیخ سواد شدید داشت، شدتش را یقین داریم که از بین رفته، شک داریم که سواد ضعیف باقیه یا باقی نیست. اینجا سواد ضعیف نمی شود استصحاب کنیم، برای که از اول شک داریم که این بوده یا نبوده. سواد شدیدم که یقینا از بین رفته، اما کلی سواد میشه که استصحاب کنیم. این میشه از همون قسم سوم. و همچنین در بیاض، اولی یک شیخ بسیار بیاض قوی داشت، او قوتش از بین رفته، شک داریم که ضعفش ضعیفش با بیاض ضعیف باقی مانده یا باقی نمانده. شیخ فرموده که اینجا هم استصحاب میشه. چرا؟ تو برای اینکه به نظر عرف و تسامح عرفی اون بیاض شدید و این بیاض ضعیف هر دو تا شیء واحده، بخاطر شیء واحده پس متعقن عینی مشکوک شد از نظر او. وقتی که عینی مشکوک شد استصحاب، ارکان استصحاب تمامه و استصحاب جاری می شود. اینم تفصیل است که شیخ اعظم فرموده و جوابش هم که خیلی پر واضحه. جوابش اینه که این تسامح عرفی رو ما قبول داریم یا نداریم، از دو حالت بیرون نیستیم. اگر قبول نداریم تسامح عرفی را که اینجا ارکان استصحاب تمام نیست، متعقن غیر از مشکوک، متعقن ما سوا بیاض شدید بود، مشکوک ما بیاض ضعیف، و فرضم اینه که ما تسامح عرفی و وحدت را هم قبول نداریم، اینجا دو شیء استصحاب کلی جاری نمیشه. و اگر این تسامح عرفی را قبول داریم از قسم سوم خارج میشه، داخل قسم اول میشه، برای اینکه سواد شدید و ضعیف یک فرده. وقتی یک فرد بود سواد کلی در ضمن این فرد اول موجود بود، الان هم شک داره در ضمن همون فرد اول موجوده یا موجود نیست. فرض اینه دیگه، مسامح عرفی سواد شدید و سواد ضعیف را یک فرد میدانه. خب اگه یک فرد میدانه اونم شک که در بقای همون فرده دیگه، پس این میشه قسم اول که اگر فرد اثر داشته باشد استصحاب فرد میشه، کلی اثر داشته باشد استصحاب کلی میشه، و این داخل قسم سوم گفته نمیشود اگر تسامح عرفی را قبول کردیم، اگر نکردیم که اصلا استصحاب جاری نمیشود. این هم تفصیلی است که بر رد شیخ اعظم انصار، یعنی اصل تفصیل درسته، لا شکه که در این صورت سوادی شدید و ضعیف استصحاب جاری میشه، منتها با مسامحه عرفی. مسامحه عرفی اگر آمد معنایش اینه که اون سوادی شدید و این سواد ضعیف هر دو تا فرد واحده، مثل زیده، همونطور که زیده شک داشتیم که از اتاق خارج شده یا خارج نشده، اینجا هم شک داریم که همون یک فرد که شدید و ضعیف باشه، هر دو تا یک فرد دیگه، همون فرد از بین رفته و کلی حالا تبدیل شده به قرمزی یا تبدیل شده به یک رنگ دیگر یا نه هنوز باقیه، استصحاب میکنیم به قای فرد، اینجا استصحاب به فرد. پس این قسمه چندم شد آقا؟
اول. و جواب اول فرق داره به خاطر که در زید و زمانی که داخل اتاق شد و زمان خالی شد کمکاستی وجود نداشت، ولی در این شدت ضعف هست یه با او فرق داره.
پس همین که میگه فرق داره معنایش اینه که تو وحدت را قبول نکردی، تسامح عرفی تو قبول داری یا نه، درش تو از اهل عرف نیستی ها
استادی تیرا مسئله عرف اینج باید باشه،
حالات ما کار نداریم، حالات مثل اینه که حضرت عالی گاهی لباس سفید میپوشه گاهی لباس قرمز، مثل این دعای سر شاوگونی مثلا ولی وحدت در لباسی نیست. فرض اینه که اهل عرف سواد شدید و سواد ضعیف را فرد واحد میدونه، گفتیم از اول که شما این قبول دارین تسامح عرفی رو یا نه، اگر قبول نداره کن حرف شما، یا اصلا دو تا موضوع هست، نه از قسم سوم نه از قسم اول، به کلی استصحاب اصلا جاری نمیشه. و اگر چنون چی این تسامح عرفی رو قبول داره، خب فرض اینه که عرف میگه اونو سواد شدید و این ضعیف هر دو تا فرد واحده، هر دو تا مثل زیده، زید وقتا با چپن بود، الان شک داریم که به چپن موجوده یا موجود نیست، زید که همون زیده، یک چپن چون فرق داره، حالت که اشکالی نداره.
این هم تفصیل
اول باشه، خب استصحاب کلی هم باید داره میشه، ولی استصحاب کلی قسم اوله نه قسم سوم، شیخ فرمود قسم سومه، اشکال بر شیخی بود، ولی داخل قسم اول نیست. بس اتون